Kinzisapa. ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان ادعای پاکستان را مبنی بر فیر از خاک افغانستان به این کشور رد میکند و ناتو میگوید بعد از خروج قوای اسلحه افغانستان در کشورهای آسیای میانه کدام پایگاهی نخواهد ساخت و مطالب دیگر. اما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
انتظار می رود یک هیئت دولتی افغانستان در خصوص ادعاهای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت لوگر بررسی های را انجام بدهد. ولی نورستان می گوید که وزارت داخله افغانستان باید در مورد تصمیمش مبنی بر کاهش تعداد نیروهای پلیس در این ولایت تجدید نظر کند و کوریای شمالی می گوید با کوریای جنوبی در حالت جنگ قرار دارد. مشروع خبرها. انتظار می رود یک هیئت دولتی افغانستان در خصوص ادعاهای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت لوگر بررسی های را انجام بدهد. شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقوام و قبایل که ریاست این هیئت را به عهده دارد امروز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما انشاءالله با ارگان های امنیتی صحبت می کنیم، با موسفیدان صحبت می نماییم و به ولسوالی برکی برک می رویم و این مسئله را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار می دهیم.
ادعاهای موجودند که در عملیات هفته گذشته نیروهای افغان و بین المللی در قریه سجاوند ولسوالی برکی برک ولایت لوگر در کنار کشته و زخمی شدن مخالفین مسلح به غیر نظامیان هم تلفات وارد گردیده است. والی نورستان هشدار می‌دهد در صورتی که وزارت داخله در مورد تصمیمش مبنی بر کاهش تعداد نیروهای پلیس در این ولایت تجدید نظر نکند، وضعیت امنیتی نورستان وخیم‌تر خواهد شد. تمیم نورستانی به رادیو آزادی گفت وزارت داخله به تازگی 850 تن از نیروهای پلیس را در این ولایت از وظایفشان برکنار کرده است. وزارت داخله تا حال در این زمینه تبصره نکرده است. ده ها تن از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا صبح امروز در اعتراض به بازداشت یک عضو شورای ولایتی کاپیسا تظاهرات را رواندازی کردند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مظاهرچیان شعارهای ضد حکومت را سر داده و تقاضا کردند که نجیب الله رحیمی هر چه زودتر باید رها شود. در این حال محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا میگوید نیروهای خاص افغان شب گذشته این عضو شورای ولایتی کاپیسا را بازداشت نمودند. تا حال علت بازداشت این فرد روشن نشده است. در این و ده ها تن از معلمین مکاتب مختلف ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار امروز دست به اعتصاب کاری زدند. این معلمین اعتراض دارند نمرات رهایشی که قبلا اسناد آن برایشان توزیع شده بود تا کنون عملا در اختیار آنها قرار دادن نشده و تعداد از این نمرات زمین از سوی زورمندان غصب گردیده است. در این حال سید سلیمان مرادی سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت که به خاطر ختم اعتصاب کاری این معلمین یک هیئت تعیین گردیده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. کوریای شمالی میگوید با کوریای جنوبی در حالت جنگ قرار دارد. در یک اعلامیه‌ای که امروز در رسانه‌های رسمی کوریای شمالی به نشر رسید، گفته می‌شود از همین حالا روابط دو کوریا به حالت جنگ داخل شده و با تمام مسائل بین آنها به اساس همین حالت برخورد می‌شود. این اعلامیه به نمایندگی از ادارات و مؤسسات حکومتی به نشر رسیده و در آن آمده است وضعیت دوامدار در جزیره کوریا که نه در حال صلح بود و نه در حال جنگ بالاخره خاتمه یافت. یک متارکه سال 1953 به جنگ کوریا خاتمه گذاشت، ولی دو کوریا از نگاه تکتیکی در حال جنگ قرار داشتند. از زمان سیومین آزمایش اتمی کوریای شمالی در مای گذشته تشنج در اینجا زیاد شده است.
در این حال وزیر خارجه روسیه هشدار داده که افزایش تنش‌ها میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا امکان دارد از کنترل خارج شود. سرگی لاوروف از طرفین درگیر خواست تا از صبر و شکیبایی کار بگیرند. سرگی لاوروف در حال این هشدار را می‌دهد که کره شمالی اعلان کرده است که واحدهای راکتیش را برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحر آرام و کره جنوبی در حالت آماده باش قرار داده است. آقای لاوروف که دیروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این وضعیت امکان دارد با یک بحران مبدل شود.
ما نگران هستم که با وجود عکس العمل های شورای امنیت و جامعه بین المللی در اطراف کره شمالی چنین اقدامات یک جانبه اتخاذ شده که فعالیت های نظامی را افزایش میدهند. ما میبینیم که وضعیت در حال خارج شدن از کنترل بوده، داخل یک حلقه شرارت میشود.
کیم جونگ یون رئیس جمهور کره شمالی بعد از آن امر این آمادگی را داد که تیارات بم افغان آمریکایی به روز پنجشنبه برای اولین بار تمرینات شان را در کره جنوبی انجام دادند. در اعتراضات اخیر علیه حکومت اسلامی، رئیس جمهور محمد مرسی دیروز در چندین شهر مصر زد و خوردها آغاز شده و مظاهره کنندگان در قاهره گرد هم آمدند. در میدان مرکزی اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، صدها تن از طرفداران و مخالفین رئیس جمهور مرسی بر یکدیگرشان سنگ و بمهای آتش افروز پرتاب می‌کردند. در شهر زقازیق 80 کیلومتر دوردر از قاهره به سمت شمال، مظاهره کنندگان می‌خواستند دفاتر حزب اخوان مسلمین را آتش بزنند که با مقاومت پلیس زده شورش مواجه گردیدند. در قاهره صدها تن اعتراض کننده در مقابل ساختمان لوی سورنولی مصر تجمع کرده با اعتراض پرداختند. سورنولی مصر هفته گذشته امر بازداشت مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی را صادر کرده بود. در خبرها از چین آمده است که صدها عملای نجات کار میکنند تا 83 کارگر معدن را که در نزدیکی لهاسا مرکز تبت زیر خاک شده اند بیرون کنند. رسانه های دولتی چین خبر میدهند که یک ساحه 3 کیلومتری زمین در اطراف این معدن لغزیده و 2 میلیون متر مکعب خاک را بر این معدن سرازیر کرده است. این حادثه دیروز در یک منطقه واقع شده که در ارتفاع 4660 متر بالاتر از سطح بحر موقعیت دارد. در این یک حادثه دیگر در ولایت جیلین چین دیروز 28 نفر کشته شدند. این حادثه در یک معدن زغال سنگ در این ولایت چین که در شمال شرق این کشور موقعیت دارد رخ داده است. در یک حادثه دیگر در یک معدن در بیشان چین 13 نفر نجات داده شدند. در اینجا انفجار رخ داد که با گفته مقامات چین تحقیقات در مورد عوامل آن ادامه دارد. نیکوس آناستاسیادیس رئیس جمهور قبرس میگوید خطر افلاس و ورشکستگی مالی در این کشور مهار شده و قبرس قصد ندارد از زون یورو خارج شود. قبرس در این هفته کمک مالی 10 میلیارد یوروی اتحادیه اروپا و صندوق وجهی بین المللی را به دست آورد. رئیس جمهور قبرس گفت این کمک مالی با تقاضاهای بی‌سابقه از سوی اتحادیه اروپا همراه بود که قبرس را ناخواسته به میدان تجربه تبدیل کرد. و دو فعال بریتانیایی توسط مردان مصالح افراطی در شهر بنغازی لیبیا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این دو زن بریتانیایی پاکستانی الاصل در جمع کاروان بشر دوستانه از مراکش به هدف شکستن محاصره اسرائیل به سوی نوار غزه در سفر بودند. این کاروان به تاریخ 25 ماه فوریه بریتانیا را ترک کرد، اما بعد از اینکه محافظان سرحدی مصر عبورشان را رد کردند، برای چند روز در مرز میان مصر و لیبیا توقف شده بودند. در همین جا رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. افغانستان ادعای اخیر پاکستان را که گویا از خاک این کشور به پاکستان حمله شده است بی اساس خواند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. به خاطر بازداشت یک عضو شورای محلی در تگاب مردم دست به تظاهرات زدند. یک تن از مظاهره کنندگان میگوید: ولایت بدخشان که آزمونی برای قوای امنیتی افغانستان میباشد رو به امنی می رود. یک باشنده ولایت می گوید:
طالبا حمله کرده بودن بالای ولسوالی. دیگر این همیجا جنگ که در اطرافی این مرکز ولسوالی این خانه را اون کرده کم کم متضرر شدن.
در نیمه دوم ساعت مطلب در مورد مشکلات حکومتداری در ولایت پروان در یک سال گذشته و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد کرد که گویا از خاک افغانستان 3 مرمی توپ بر مناطق سرحدی پاکستان فرش شده است. برعکس این، مقامات افغان میگویند در جریان این هفته حدود 50 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شدند که باعث خسارات به مردم این مناطق شدند. اخیراً رابط میان افغانستان و پاکستان روی برخی از مسائل به تیرگی گراییده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
حکومت افغانستان دیروز ادعای فیر 3 مرمی توپ بر پاکستان را رد کرده است. روزنامه اکسپرس تریبون چاپ پاکستان گزارش داد که این مرمی ها بر قریه دادم وزیرستان شمالی اصابت کرده است. صفت الله صحاف صافی سخنگوی مرکز رسانه های حکومت افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرده گفت اسلام آباد تلاش دارد که بر حملات راکتی پرده بپوشاند که سال گذشته بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب کرده و اخیراً بار دیگر آن را تکرار کرده است.
در هر حال تولین فکر کنم حقیقت که پاکستان در حق مسئولیت مدفش که پماناده چی باید دخل خاور.
این گونه اتهامات در حقیقت به معنای گریز پاکستان از مسئولیت پرتاب راکت هایی است که در سال گذشته و اخیراً بر مناطق سرحدی افغانستان فایر کرده است. جانب افغانی هرگز برخورد نظامی نکرده و همیشه گفته است که این چنین مسائل باید از طریق گفتگوها حل شوند. مقامات افغان سال گذشته هم گفته بود هزاران راکت از پاکستان بر مناطق مرزی ولایت کنر و نورستان پرتاب شده که تلفات مالی و جانی را همراه داشتند. حکومت افغانستان در این مورد به تکرار اعتراض کرده و چند بار هم در شهرهای کابل و برخی ولایات افغانستان مظاهرات نیز برا انداخته شدند. مقامات افغان همچنان گفتند که در این اواخر پرتاب این راکت‌ها دوباره آغاز شدند. سید فضل الله وحیدی والی کنر گفت ولسوالی های دانگام و سرکانه در هفته گذشته شاهد فیر ده‌ها راکت از سوی پاکستان بودند.
مالی تلفات شده و حیوانات هم
به مردم تلفات مالی وارد شده و همچنان مواشی آنها از بین رفتند، اما خسارات جانی در قبال نداشت. در این حملات راکتی 27 راکت بر ولسوالی دانگام و 14 راکت بر ولسوالی سرکانه پرتاب گردیدند. در این میان حکومت افغانستان روز چهارشنبه در اعتراض به این راکت ها سفر هیئت نظامی افغان را برای اشتراک در تمرینات نظامی اردوی پاکستان لغو کرد و پاکستان گفت که واکنش حکومت افغانستان به خاطر فیر این راکت ها شدید و بیش از حد بود. در این اواخر حکومت افغانستان گفته است که به نقش پاکستان در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان به دیده قدر می نگرد، اما اگر پاکستان در این عرصه همکاری نکند حکومت افغانستان خود این پروسه را به پیش خواهد برد. همزمان با این سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت پاکستان تلاش می کند که کوشش های صلح را در افغانستان به ناکامی مواجه سازد. ایمل فیضی در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفت پاکستان موقفش را در برابر پروسه صلح در افغانستان تغییر داده و به خاطر کسب رضایت طالبان بر حکومت افغانستان شرایط را وضع می کند که از سوی این کشور قابل قبول نیست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا فرخنده احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را با پیش شرط های پاکستان در خصوص کمک به روند صلح افغانستان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نوشته شرط هایی که از سوی مقامات پاکستان در خصوص کمک به گفتگوهای صلح پیش روی دولت افغانستان نهاده شده غیر قابل قبول است. در ادامه این مطلب آمده است مقامات پاکستانی گفتند حاضرند تا با پروسه صلح افغانستان کمک کنند، مشروط بر این که حکومت افغانستان افغانستان رابطش با هند را قطع کند و نظامیان افغان در پاکستان آموزش داده شوند. به باور نویسنده سرمقاله، پیش شرط‌های مطرح شده از سوی پاکستان بسیار بی‌معنا و غیر قابل پذیرش است. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در صفحه نخستش پرسشی را مطرح نموده که پاکستان با کدام شرایط صلح می‌خواهد. روزنامه با استناد از گفته‌های سخنگوی رئیس جمهور نوشته، اگر مقامات افغان پیمان استراتژیک با پاکستان را امضا کنند، مردمانان را سنگسار خواهند کرد. زیرا با گفته سخنگوی رئیس جمهور، مردم می‌دانند که افراد انتحار کننده که جان مردم عام و نظامیان افغان را می‌گیرند، از پاکستان داخل خاک افغانستان می‌شوند. روزنامه به نقل از برخی از آگاهان نوشته، پاکستان می‌خواهد در افغانستان یک حکومت دست نشانده داشته باشد تا به این ترتیب در بخش‌های سیاسی و اقتصادی امتیازات بیشتر به دست آورد. این روزنامه همچنان در یک مطلب جداگانه تحت عنوان صلح یا فریبکاری نوشته، در گذشته نیز عقیده بران بود که پاکستان به همکاری در مذاکرات صلح افغانستان متعهد نیست. با باور نویسنده این مطلب، تعهداتی را که پاکستان در قبال پروسه صلح افغانستان نموده، فقط هدف این بوده که حکومت افغانستان را تا سال 2014 منتظر نگه دارد. در ادامه این مطلب آمده است، در نهایت مقامات پاکستانی خواهند گفت که آنان زیاد تلاش کردند ولی طالبان حاضر به مصالحه با دولت افغانستان نشدند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نوشته، چند پیش وزارت داخله پاکستان مقامات افغان را متهم به حمایت از طالبان پاکستانی نمود. به نوشته روزنامه، وزارت داخله افغانستان در واکنش به این اظهارات گفته است، اداره ISI پاکستان با این چنین اظهارات مردم پاکستان را فریب می دهد. و روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته، بحران موجود در هر دو طرف خط دیورند از حمایت از تروریسم سرچشمه می گیرد. با باور نویسنده مطلب، تحریک طالبان پاکستانی نیز محصول سیاست خارجی پاکستان است. روزنامه به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نوشته، به همین دلیل مردم افغانستان نمی خواهند که دولت با پاکستان پیمان استراتژیک امضا کند. روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروزش تحت عنوان افغانستان میان پرتگاه و پلنگ نوشته، اگر به 12 سال گذشته نظر انداخته شود، دیده می شود که نه کشورهای همسایه با افغانستان به اساس اصول اسلامی و مشارکت تاریخی عمل نموده و نه هم کشورهای بزرگ در منطقه افغانستان را به نظر یک متعهد دیدند. به باور سرمقاله نویس، هنوز هم افغانستان میان پرتگاه و پلنگ قرار دارد و لازم است تا مقامات افغان، بزرگان اقوام و کادرهای سیاسی در خصوص ایجاد یک محور ملی تلاش کنند تا مردم افغانستان بتوانند در برابر هر تهدید موضع مشخص و واحد اختیار کنند. در پایان این مطلب آمده، در صورتی که افغان‌ها با هم متعهد نشوند و در یک محور ملی گرد هم نیایند، بحرانی که به میان خواهد آمد با گذشت قرن‌ها جبران نخواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، یک تن از اعضای شورای ولایتی کاپیسا در جریان یک عملیات خاص از سوی نیروهای امنیتی که از کابل فرستاده شده بودند بازداشت شده است. برای اعتراض به این موضوع، شمار زیادی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا دست به تظاهرات زده و خواهان رهایی این عضو شورای ولایتی شدند. شرح بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه احمد حنایش.
بازداشت یکی از اعضای شورای ولایتی کاپیسا واکنش شمار زیادی از مردم را به دنبال داشت. نجیب الله رحیمی، عضو شورای ولایتی کاپیسا، در جریان یک عملیات از سوی نیروهای خاص حکومتی در منزلش در ولسوالی تگاب این ولایت بازداشت شد. محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، در این مورد به روز شنبه به رادیوی آزادی گفت، دلیل اصلی بازداشت این عضو شورای ولایتی هنوز روشن نشده است. شمار زیادی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در واکنش به بازداشت این عضو شورای ولایتی کاپیسا دست به مظاهره زدند. برای دریافت معلومات دقیق به خاطر دلیل بازداشتی نماینده مردم در کاپیسا تلاش کردیم تا نظر نیروهای خاص عملیاتی را که نجیب الله رحیمی از سوی آنها بازداشت شده اند را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
برنامه زیر آسمان کبود این بار ویژه تر است. در این برنامه برای نخستین بار علمای دینی افغانستان و پاکستان رو در روی هم بحث می کنند. آیا علمای دینی پاکستان آماده کمک در پروسه صلح هستند؟ اختلاف میان علمای دینی دو کشور بالای چیست؟ پاسخ این همه و سوالهای دیگر در برنامه زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بدخشان ولایت دورافتاده شمال شرقی افغانستان که زمان تکیگاه اصلی صلح امنیت بود، اکنون دچار خشونت و آشفتگی شده است. با سپردن وظایف امنیتی این ولایت به نیروهای امنیتی افغان، بدخشان یک قضیه یا از یک صحنه آزمایش برای نیروهای افغان است تا نشان بدهند که آیا بعد از خروج نیروهای ناتو، نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانایی تامین امنیت کشورشان را دارند یا خیر. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
برای سالها زمانی که جنگ سایر نقاط افغانستان را فرا گرفته بود، بدخشان آرام و صلح و ثبات برخوردار بود. اما حالا که کشمکش‌های وسیع‌تر در حال فروکش کردن است، آینده بدخشان تاریک معلوم می‌شود. علت آن این است که ناتو در سال گذشته مسئولیت تأمین امنیت را به نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغان سپرد. این انتقال مصادف بود با افزایش خشونت‌ها و فعالیت‌های شورشان در منطقه. اما بدخشان با داشتن کوه‌ها و وادی‌ها و عوارض ناهموار، یک زمینه مساعد برای آزمایش نیروهای امنیتی افغان است تا نشان بدهند که خود توانایی مسئول ساختن نقاط دوردست کشورشان را دارند. اما دیوید یانگ، یک متخصص در پروژه امریکن سیکیوریتی، میگوید در این زمانه که نیروهای ناتو و افغان توجهشان را به آرام ساختن نقاط دورافتاده معطوف ساختند، دورنما تغییر کرده است. در سر تا سر افغانستان نیروهای ناتو تلاش‌ها و منابعشان را برای آن جاها و مناطق متمرکز ساختند که فکر می‌کنند می‌توانند بهترین نتایج را به دست بیاورند. اما بدخشان یکی از این مناطق نیست. من تشویش دارم هر عوارض زمین یا ناحیه که حتی به صورت مناسب باعث منطقه شهری طبقه بندی نشده باشد از اولویت پایین برخوردار خواهد بود و این موضوع زمینه را برای نفوذ طالبان باز می‌گذارد. در ماه جاری زد و خوردهای خونین میان نیروهای امنیتی افغان و شورشان در ولایت بدخشان به وقوع پیوسته است که به اساس گزارش‌ها حداقل 50 طالب شورشی در ولسوالی وردوج کشته شدند و یک تعداد دیگر شورشیان زخمی گریدند. این زمانی بود که نیروهای کمکی دولتی از ولایات همجوار به بدخشان فرستاده شد. صلاح‌الدین، یک باشنده ولسوالی وردوج، میگوید حکومت در ولایت بدخشان ضعیف است و نیروهای امنیتی کافی برای تأمین امنیت ندارد. او میگوید یک تعداد از مردم محل در نتیجه زد و خورد میان نیروهای امنیتی و شورشان کشته و زخمی شدند و یک تعداد خانواده ها از منطقه فرار کردند و به ولایت همجوار رفتند. صلاح‌الدین جریان زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و شورشان را چنین توزیع میکنند.
طالبا حمله کرده بودند بالای ولسوالی. دیگر این همه جا جنگ که در اطراف یا این مرکز ولسوالی می خونن و اون کرده کم کم متضرر شدن و چند شش نفر زخمی است. بله بله ملکی آن مردی ملکی اون ای اون طرف هم اون میزد ای طرف ای طرف خوراک جنگ بود بازی دیاد و اون طرف اون میزد موقعیت زدن نتونست مردم نهاله دست.
شریف یک باشنده ولسوالی جرم میگوید در این ولسوالی تمام مکاتب بسته شده و بسیاری خانه ها از بین رفته است. مردم محل خانه هایشان را ترک کردند زیرا میترسیدند که مبادا شورشان از آنها به حیث سپر استفاده نمایند.
هر روز در مملکت جنگی شروع است. مردم تقاضا میکنند که را برطرف کنند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید با وصف خراب شدن وضع امنیتی در ولایت بدخشان ما مطمئن هستیم که اردوی ملی و پلیس ملی در ولایت بدخشان خطر تعدید شورشیان را میتوانند مرفوع کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مسلمانان امریکایی تلاش‌هایی را به راه انداختند تا کلمه جهاد را از انحصار مسلمانان و غیر مسلمانان خارج بسازند. خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
از هنگامی که اسامه بن لادن به ارتباط حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا از کلمه جهاد استفاده کرد، این واژه قدیمی زبان عربی تفسیرهای مختلف پیدا نمود. از کلمه یا واژه جهاد در 10 سال گذشته از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان برای تعریف جنگ مسلمانان در مقابل غرب استفاده شده است. ولی یک تن از مسلمانان آمریکایی به نام احمد رهاب میگوید که او میخواهد کلمه جهاد را به مفهوم اصلی آن برگرداند. او که رئیس دفتر شورای روابط عربی و اسلامی در شیکاگو می باشد، با استفاده از امکانات مالی خود و کمک حامیان تلاش‌هایی را برای ترویج یک معنای از کلمه جهاد برا انداخته که هنوز میان مردم بسیار شهرت ندارد. او می گوید که جهاد به این معنا است که برای رسیدن به یک جایگاه و موقعیت بهتر، بهبود بخشیدن شرایط زندگی خود و دیگران و انجام آنچه که درست و در عین وقت مشکل باشد، سخت تلاش و مبارزه شود. این معنای جهاد در اعلانهایی که در موترهای سرویس و قطار آهن در شهرهای شیکاگو، سان فرانسیسکو و واشنگتن دی سی نصب شدن نوشته شده است. این اعلانها عکسهای خوشروی مسلمانان آمریکایی را نیز در بر دارند. در یکی از این عکسها یک زن مسلمان حجابدار که یک اسباب ورزش را در دست دارد میگوید: جهادی من این است که علارغم مصروفیتهای کاری زیاد خود تندرست بمانم. در یک اعلان دیگر یک مادری که عکس یک طفل را با خود دارد میگوید: جهاد من این است که علارغم از دست دادن پسر خود زندگی خود را به پیش ببرم. همچنین در یک اعلان دیگر یک تاجر ریشدار میگوید: جهاد من این است که هرگز از تلاش های شدید خود دست بردار نشوم. این اعلان ها مفهومی را که آقای رهاب از کلمه جهاد دارد انعکاس می دهد. او این مفهوم را از مادر کلان خود که هنگام کودکی وی شل و بستری بود آموخته است. وقتی که من از او پرسیدم که شما چطور این همه مشکلات را تحمل می کنید، او به سادگی گفت: پسرم، این جهاد من است. این پاسخ هنگامی که بزرگ شدم تأثیر خیلی عمیق بر من داشت، چون او اعتراف کرد که این یک آزمایش، یک تحمل و یک چالش است. احمد رهاب رئیس دفتر شورای روابط عربی و اسلامی در شیکاگو میگوید او قصد دارد تا هم مسلمانان را که کلمه جهاد را به افراطیون سپرده اند و هم غیر مسلمانان را که نمی فهمند که جنگ مذهبی جز یک تعریف ناشی از کوته فکری چیزی بیش نیست، با مفهوم واقعی کلمه جهاد آشنا سازند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده که نخواست نامش ذکر شود در اسمس خود نوشته است: پاکستان نمی خواهد در افغانستان صلح امنیت بیاید و عدم پیشرفت، فساد اداری و بی‌عدالتی در قانون افغانستان این مشکل را بیشتر ساخته است. روح الله از ولایت لوگر نوشته است که چرا آمریکا از ولایت کنر دفاع نمی کند؟ یک شنونده دیگر رادیو آزادی که نام خود را ننوشته است می نویسد: عامل بدبختی ها معذرات و جنگ های داخلی بی‌سوادی می باشد. و عبدالصمد مسئول 15 ساینس نوشته است یگانه راه آمدن صلح، امنیت و ترقی به کار بردن اهل کار و دادن کار به اهل کار می باشد تا مردم به خود متکی شوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر. ستار فروغ در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می رود یک هیئت دولتی افغانستان در خصوص ادعاهای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت لوگر بررسی های را انجام بدهد. شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقوام و قبایل، با رادیو آزادی گفت که این مسئله را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار می دهند. والی نورستان هشدار می‌دهد در صورتی که وزارت داخله در مورد تصمیمش مبنی بر کاهش تعداد نیروهای پلیس در این ولایت تجدید نظر نکند، وضعیت امنیتی در نورستان وخیم‌تر خواهد شد. تعداد از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا صبح امروز در اعتراض به بازداشت یک عضو شورای ولایتی کاپیسا سوی نیروهای افغان تظاهرات را راه‌اندازی کرده و خواهان رهایی فوری نجیب الله رحیمی شدند. کوریای شمالی میگوید با کوریای جنوبی در حالت جنگ قرار دارد. در یک اعلامیه‌ای که امروز در رسانه‌های رسمی کوریای شمالی به نشر رسید گفته می‌شود، از همین حالا روابط دو کوریا به حالت جنگ داخل شده است. در اعتراضات اخیر علیه حکومت اسلامی، رئیس جمهور محمد مرسی دیروز در چندین شهر مصر زد و خورد آغاز شده و مظاهره کنندگان در قاهره گرد هم آمدند. در خبرها از چین آمده که صدها عملی نجات کار میکنند تا 83 کارگر معدن را که در نزدیکی لاسا مرکز تبت زیر خاک شده اند بیرون کنند. و رئیس جمهور قبرس میگوید خطر افلاس و ورشکستگی مالی در این کشور مهار شده و قبرس قصد ندارد از زون یورو خارج شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد. اما قبل از آن مطلب دیگر هم داریم. در رابطه با وضعیت حکومتداری در سال گذشته در ولایت پروان و به خصوص در مورد توجه دولت برای رسیدگی به مشکلات مردم از رهگذر راهندازی برنامه های بازسازی و انکشافی در این ولایت، نظریات و دیدگاه های متفاوت مطرح شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان احمد حنایش در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده است که با هم بشنویم.
مقام های ولایت پروان در حال در مورد دستاوردهای سال گذشته برای رسیدگی به مشکلات مردم سخن میگویند که شمار زیادی از ساکنان این ولایت از برنامه های دولت در این خصوص راضی نیستند. زکی سنگین، نماینده مردم پروان در ولسی جرگه افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت با توجه به حضور نهادهای کمک رسان خارجی در این ولایت، پروژه های انکشافی قناعت بخش نبوده و از تطبیق این پروژه ها مردم راضی نیستند.
کارکردهایی که در ولایت پروان در سال 91 صورت گرفته، ما مردم از این راضی نیستیم، به خاطر از اینکه ولایت پروان یک ولایت مرکزی است، یک ولایتی است که نزدیکتر با شهر کابل است و دیجا باید توجه بیشتر صورت میگرفت. پول فراوانی که با ولایت پروان سرازیر شد، اما متاسفانه باید چیزی که بر پروان بازسازی میشد هنوز هم صورت نگرفته.
اما مقامات حکومتی در ولایت پروان میگویند در سال گذشته صدها پروژه انکشافی در این ولایت به اجرا گذاشته شد که کار شماری از این پروژه ها هنوز به پایان نرسیده است. عبدالبصیر سالنگی، والی پروان، میگوید در سال گذشته شمار زیادی از پروژه های انکشافی در این ولایت در بخش های معارف، زراعت، مواد مخدر، انکشاف دهات و در سکتورهای دیگر تطبیق گردیده و شمار دیگر از آنها تحت کار قرار دارند.
ما در سالی که گذشت پروگرام‌ها و کارهایی که راجع به معارف داشتیم، خدمات بسیار خوبی در قسمت معارف گذشته شد. فارم تحقیقاتی و زراعتی که در سطح آسیا در پروان به ارزش 3 میلیون دلار آمریکایی کار دارن، و یک قدم بسیار زیاد خوب و نیک بود. و در قسمت دیگه کارهایی که در پلانایی که ما گرفته بودیم برای تیم پی آر تی کوریایا که کارا صورت گرفت، ولی باز هم مردم ما نیازمند بیشترین کارا است. همه کار در یک سال میتونه تکمیل شود. کار سبستشن برخ جابوسراج و کار برقی که در خود شهر پروان است و کار شبکه برقی که در جابوسراج در زیر کار است، و این کارا کاری است که جریان دارد.
از سوی دیگر، با باور برخی از کارشناسان مسائل انکشافی و حکومتداری، با توجه به کاهش پروژه های انکشافی که توسط تمویل کنندگان خارجی به اجرا گذاشته می شد و پس از اینکه آنها ولایت پروان را ترک کرده اند، اگر نیازمندی های مردم تا سال 2014 مرفوع نگردد، مشکلات مردم به حالت خود باقی خواهد ماند. عایل شبروز، کارشناس مسائل حکومتداری، در این مورد می گوید
بازسازی که در ولایت پروان شده در سالهای گذشته واقعا بازسازی صورت گرفته، خصوصا در قسمت سرکای مواصلاتی، کلینیکا، مکاتب در مجموع توجه شده، ولی سال گذشته به تناسب سالهای قبل این بازسازی ها کند بوده و روندش نتونسته که موفقیت آمیز باشه، به خاطر که جامعه بین المللی داشتن به اصطلاح بار بست خود بسته نکردن، به خاطر انتقال نتونستن کارهایی که مقدور بود که در ولایت باید انجام داده میشد انجام بده. و بازسازی که در ولایت پروان صورت گرفته به تناسب نیازمندی های مردم بسنده نیست، مردم نیازهای زیادتری داره و در واقع سال 2014 کمک کاهش بیشتر بیافه و دوباره در این بخشایی که مردم نیازمند هستن اگر کمک صورت نگیره و اگر پولا به جایش به وقتش به موقعش به جایی که مورد ضرورت مردم هست که مصرف نشه، واقعا که ما شاهد از این خواهیم بودیم که در سال بعد از 2014 هیچ گونه بازسازی در وطن نخواهد شد و مردم نیازمندیاش بالا خود باقی خواهد ماند.
اظهارات در حال در مورد صدها پروژه در ولایت پروان از سوی مقامات حکومتی این ولایت صورت میگیرد که ساکنان این ولایت به این باورند که هنوز با مشکلات مردم رسیدگی لازم صورت نگرفته است و والی پروان نیز این موضوع را میپذیرد.
من میگم کاملا مراضی هستم، همه کار شده، باز هم نیازمندی بسیار زیاد است در امو جامعه که بسیار پیشرفت و ترقی، امو باز هم نیازمندی است، نیازمندی ها داره بسیار زیاد نیازمند. انشاءالله ما کوشش میکنیم قدم به قدم به همکاری وکلای محترم پارلمان، شورای ولایتی، بزرگای منطقه انشاءالله بر امو جان کوشش میکنیم قدم های خوبتری برداریم تا نیکبختی ها نصیب ملت پروان شود.
پیش از این شماری از نهادهای مسئول دولتی از تطبیق بی‌کیفیت بودن شماری از پروژه ها در ولایت پروان اظهار نگرانی کرده بودند که شکایات مردم را در این خصوص موجه می دانستند که با حیف و مایل شدن مقدار زیادی از پول های پروژه های انکشافی این پروژه ها بی‌کیفیت تطبیق کرده است. اما این اظهارات مسئولین دولتی با واکنش تند مردم روبرو بوده و مردم می گویند مسئولیت نظارت و اجرای با کیفیت پروژه ها در قدم نخست به خود حکومت برمی گردد. اگر در مورد بی‌کیفیت و ناقص بودن پروژه ها انتقاد وجود دارد، خود حکومت به آن باید پاسخگو باشد.
روختیا در جوان شتمنی
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتران متخصص صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی و همچنان عارف عابد متخصص بیماری های جلدی مهمانانم هستند. شما هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از نیمه اول تا حالا در مورد موی رفتگی و عللش صحبت کردیم، یک مقدار در مورد درمانش هم صحبت شد. حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود، کشت و نشاندن موی چگونه است، مضر است یا مفید، و در مورد موی خوره و پوستک سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. خب دکتر صاحب عابد، پیشتر دوست ما که از هلمند زنگ زد گمان میکنم شکایت داشت که قسمت از جلد بدنش به اصطلاح عام پیس است، ندانستیم مشخصا کدام قسمت بدن، اما میشه یک سفارش کوتاه داشته باشین بعد میگردیم برمیگردیم به مسئله اصلی این برنامه.
علت لکای سفید مختلف میباشه، اما یکی از امراضی که سبب لکای سفید در جلد میشه و رو ما به نام ویتیلیگو یاد میکنیم که اکثرا به نام پیس یاد میشه و علت ازی خود جلد متشکل از یک تعداد جرات است که به نام کراتینوسیت یاد میشه و سطح جلد پوشانیده، اما رنگ از اینا سفید میباشه و در قالب ازی بعضی حجرات هست که بر ازی حجرات رنگ میسازن، رنگ برام ملانین میسازن و حجرات ملانوسیت یاد میکنه. اینی رنگ است که جلد ما شما را در مقابل شعاع آفتاب مقاومت میکنه. در بعضی حالات خود همی حجراتی که رنگ جلد میسازه این حجرات تخریب میشه، وقتی که تخریب شد رنگ ساخته نمیتونه و همون ناحیه که حجراتش تخریب شده از بین رفته سفید میمونه. عوامل مختلف میتونه سبب از بین رفتن ازش شوه که یکیش از خود عکس العمل های سیستم معافیتی وجود ما که همی خود حجرات رنگ ساز به شکل یک اجنبی شناسایی میکنه و در مقابلش عکس العمل نشون میده و یه رو تخریب میکنه، یا در پروسه اینا رنگ جلد میسازه بعضا مواد توکسی که تولید میشه که یا مواد مضر تولید میشه که میتونه سبب از بین رفتن از حجرات شود. یا از نهایت
دکتر صاحب عابد واقعا این مفید است. اما حالا یک سفارش مختصر اگر داشته باشین برای این دوست ما در هلمند که چه باید بکنه، آیا این قابل درمان هست یا نه؟
بله، لکه های سفید معمولا به صورتی که اشروش کم شده باشه، نواحی محدود باشه، این قابل درمان است، اما به تداوی طولانی مدت توسط یک تخصص جلدی ضرورت داره که عموما مدت تداوی از 6 ماه تا یک سال و بعضا تا 2 سال ادامه پیدا میکنه و این لکه های سفیدی که ایجاد شده این دوباره پس رنگ جلد میگیره و همچنان از بیشتر شدن جلوگیری میکنه، اما تا وقتی که اینا به تداوی اقدام میکنن چون خود رنگ جلد قسمت ها تخریب شده و آثار میتونه که سبب مشکلات زیاده برای اینا شود، باید ناحیه‌ای که مصاب لکه سفید شده از موجود شدن مشای آفتاب جلوگیری بکنن. و همچنان یک چیزی که باید ذکر کنم ایست که اکثرا به افغانستان فکر میکنن که پیش یک مرض ساری است و با کسایی که مصاب از این مرض میباشه کوشش میکنن نزدیکی نکنن، که ما برشان بگم میگم که پیش یک مرض ساری نیست، از مباشرت با کسایی که مرض پیش دارن به کسی مرض پیش انتقال نمیکنن، باید این مریضا را روی خوب پیش بکنن و به شکل یک مرض ساری همراه اینا برخورد بکنن.
تشکر بسیار زیاد، واقعا این مفید بود. دکتر صاحب عابد، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 میشنوید. خب یک موضوع جالب دیگه این است که کشت و نشاندن موی چگونه است؟ فرق میان دو اصطلاح موجود است یا نه دکتر صابر؟
خب کشت ترانسپلانتیشن موی عبارت از یک پروسیجر تقریبا جدید است در جلد زیبای فیلی و این به طور اجرا میشه که از یک قسمت دیگه وجود موها گرفته میشه و باز فولیکول های موی از هم جدا میشه و در نواحی که ضرورت است اوجه موی کشت میشه و این موی قابل نمو میباشه، اما یک تعداد مشکلات خود داره. فرضاً امو کثافت یا تعداد مویی که در نرمال میباشه بسیار مشکل است که ما او را بدست بیاریم. مشکل دوم دیگه که در سیر پروسیجر میباشه منتن شدن ساحه است. بعض وقت دردها میباشه که تا یک مدت برای مریض باقی میمانه و طولانی بودن پروسیجر و از همه مهمتر ارزش این پروسیجر است. یعنی یک کس اگه میخواد که موی خود کشت کنه بسیار قیمت تمام میشه، خصوصا در ممالک روبنکشاف یا که اقتصاد ضعیف دارن و این یک پروسیجر معمول است. اگر موها به تداوی نتیجه نمیده رای حل خوب است که ترانسپلنتشن یا کشت موی بکنه مریضا.
خب شما که در بخش زیبایی هم کار میکنین، در افغانستان مریضایی که معمولا پیشتون میان چقدر تقاضا دارن که باید مویشان کشت شوه و در چه حد شما راضی هستین از این کار؟
خوب من تا فعلا خودم کشت موی نمی کنم چون یک پروسیجر است که مدت زیاد و استاف یا تعداد افراد زیاد در حدود 6 ساعت باید 8 تا 10 نفر کار کنه و اما تقاضا نظر به سطح زندگی فرق میکنه. کسایی که اقتصادشان خوب است پول دارن و همیشه تقاضا میکنن به و اکثرا به کشورهای دیگه میرن و کشت موی میکنن، یک تعدادشان با رضایت برمیگرده و یک تعدادشان راضی نمیباشن. این نظر به تقاضای شخص است یا توقع شخص است که چقدر توقع می داشته باشه از تداوی، اما اکثریت قاطعشان از این پروسیجر راضی هستند.
تشکر. بیاین این سوال را از دکتر صاحب عابد هم بپرسیم. دکتر صاحب عابد، کشت و قرص موی در افغانستان امکان پذیر است؟
بله، چند صفاخانه هست که اونا کشت موی مبارد میوردن و موی کشت میکنن و اکثرا دکترایی که موی کشت میکنن اینا از کشورهای همسایه میان. معمولا اکثر مریضایی که کشت موی میکنن به اینجا راضی میباشن، اما یک چیزی که قابل ذکر است ایست که غیر از این که به شفاخانهایی که اونا وسایل مجهز دارن و همچنان مکانی که یا جایی که امو عملیات صورت میگیره مکان تقییم عملات خانه میباشه، اکثرا دیده میشه که در بعضی جایی که اونا اکثرا به شاندن مو یا به ماندن موهای ساختگی اقدام میکنن، در اونجا هم کشتای موی به شکل غیر قانونی جایی که باید کشت موی صورت نگیره صورت میگیره که این باز خودش میتونه عوارضی داشته باشه و همچنان سبب انتقال امراض ساری شوه. از این خاطر کوشش بکنن کسایی که کشت موی میکنن به جایی بکنن که او جای استاندارد باشه، شفاخانه حداقل باشه، هر جای کشت موی نکنن.
تشکر. عده نگران هستن دکتر صاحب عابد که مبادا کاشتن موی برشان مضر تمام شود، چیست سفارش شما به عنوان یک متخصص؟
هیچ پروسیجر یا هیچ تداوی بدون عارضه جانبی نیست. کشت موی هم میتونه که عوارض جانبی خاص خود داشته باشه که یکی از عوارضش خود منتن شدن یا تداخل میکروب ها بنایه میباشه که میتونه سبب مشکل شود. دیگه پوندیدگی میباشه که اکثرا بعد از کشت موی دو تا سه روز بعد از کشت موی پیدا میشه و معمولا در حدود یک هفته دوام میکنه و دوباره رشد میشه. اختلاط دیگه که خود کشت موی ایجاد میکنه سردردی های موقتی است که معمولا یک هفته دوام پیدا میکنه و دوباره شفایاب میشه و در بعض اوقات خود رد شدن یا عدم رشد یا رشد نکردن دوباره موهای که شده از عوارض جانبیش میباشه. در صورتی که در یک مرکز مجهز که امو شرایط تقییم مراحل شده باشه این عوارض جانبی به حد اقل میرسه و مهمتر از این اکسپرت بودن یا تجاربی هست که دکتری که کشت موی میکنه که تجارب کافی داشته باشه تا کشت موی به صورت خوب اجرا شود.
تشکر. خوب این هم واضح شد کشت و نشاندن موی. حالا یک مسئله دیگه، یک سوال اساسی دیگر این است که همواره پرسیده میشه که چرا موی سر سفید میشه. دکتر صاحب صابر،
خب موی سر در دو مرحله سفید میشه، که بعد از سن معمولیش که معمولا بعد از سن 35 یا 40 سال میباشه که موی به شکل سفید میشه، و یکی قبل از وقت میباشه. این دو پدیده مختلف است. اما چرا سفید میشه؟ تعداد حجرات موجود است در قسمت پیاز موی یا در قسمت کیسه موی که او سبب تولید رنگ میشه که ملانوسایت هاست، و ملانوسایت ها عبارت از حجرات است که همیشه رنگ تولید میکنه و با موی یک جا همون رنگ و بیرون نمایش داده میشه. اما در اثر عوامل مختلف میشه که این رنگ یا کمکار شود یا این حجرات از بین بره، که در صورتی که وقتی که مقدار رنگ کم میشه موی خاکستری رنگ پیدا میشه، اما وقتی که حجرات از بین بره موی سفید پیدا میشه، که معمولا موی خاکستری رنگ با ادویه ها و با مرور زمان پس قابل ارجاع برگشت است، اما مویی که بعد از سنچل پیدا میشه و رنگ سفید به خود میگیره معمولا از قسمت شقیقه ها شروع میکنه. این یک پروسه غیر قابل برگشت است و هیچ وقت نمیتونه که حجرات دوباره احیا یا دوباره به فعالیت شروع کنه.
تشکر، این مفید بود دکتر صابر. دکتر صاحب عابد، در همین مورد میخوایم نظر شما را هم بپرسیم که راه ساده برای جلوگیری از سفید شدن موی سر هست.
عوامل سفید شدن موی سر عموما میتونه که ارثی باشه و میتونه که کسبی باشه. یعنی در بعضی کسا موها به صورت ارثی سفید میشن. ما سفید شدن زودرس موی به حالت اطلاق میکنیم که نزد یک سفید پوست از سن 20 سالگی زودتر و نزد یک چاپوست از 30 سالگی زودتر موها به سفید شدن شروع بکنن، که در این صورت اکثرا عوامل ارثی یا ارثیت میتونه رول داشته باشه. عوامل کسبی هم میتونه سبب سفید شدن موی شود، که از این جمله میتونیم که از اخذ بعضی از دواها یاد کنیم، مثلا متترکتوار دوایی است که اکثر میتونه که سبب سفید شدن زودرس موی شود، و همچنان تغذیه نامناسب و سوء تغذیه هم میتونه که سبب سفید شدن زودرس موی ها شود، تشویش هم میتونه که سبب سفید شدن زودرس موی ها شود. بنابراین به خاطر از اینکه موهای سالم داشته باشیم، موها ضرورت به مراقبت داره که از موی خود از نظافت موی خود مراقبت بکنیم، غذای متوازن بگیریم که تمام ضروریات وجود از قبیل ویتامین ها و مدرال ها و پروتئین ها و همچنان تا وجود شیمیات وجود
تشکر و دکتر صاحب عابد، واقعا این جالب هست. تا لحظات بعد بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که غذاها و خوراکی ها چقدر نقش دارند در تقویت موی، در نرفتن موی سر. بسیار تشکر از شما. حالا آقای رنزور از فراز زنگ زده، بشنویم که چه سوالی دارن. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی.
سلام علیکم،
دکتر
صاحب سلام دکتر صاحب من میکنم علی رنزور را صحبت ها دکتر صاحب من دکتر صاحب من تبا دوستان و شما دکتر کارت کی دکتر رمان دوان نو دی کارت کی نو دکتر صاحب من دیا کر سلام علیکم ترک نو دی شو نو نور من سلام
علیکم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین. خوش آمدین. صدای رادیویتان رو لطفاً پخش کنین اندکه که ما صدای خودتان رو واضح‌تر بشنویم. کی هستین؟ لطفاً سوال بکنین.
سلام میگم به مهمان شما دکتر صالح محترم، بسیار مهربان و به همکارای شما خوش اومدین.
سوال این است که امی موی ما دی وقت شده صورت موی دی وقت به سن 25 نرسه کسی شده اگر که پیشتر در کسی با دی بار صحبت کردن ولی ایتو میگه به بیرای حل یعنی چی هست یا هم تو وطنکی داری ما بگوی که ما تامین و پوزیکن و فرانه دیمانانش قدر نفعیم وطنکی باری ما بگوی که را یعنی
حتما انشالله که همونطور وطنی و وطنکی براتان خواهیم گفت. بسیار تشکر انجس قدرت. حتما حتما روزتان خوش. خب دکتر صاحب عابد وطنی اگر جواب بتین و انجس قدرت.
به صورت وطنی اگر جواب بتین ما برای جنا میگیم که کوشش کنن که تشویش نکنن، تشویش خودش میتونه سبب ریزش موی شوه، تشویش زیاد نکنن، از هر غذا استفاده بکنن، کوشش بکنن بیشتر غذاهایی که برای سلامت موی مهم است ما اونا رو برشان میگم که ماهی هست که اکثر این ماهی خودش میگاتری داره و این برای سلامت موی بیشتر زیاد مهم است، همچنان B12 و پروتینا داره، از این استفاده بکنن. سبزیجاتی که برگ سبز دارن اینا اکثرا حاوی کلسیم است و آهن است، ویتامین های سی و اینا هم برای سلامت موی بسیار رول دارن، از اینا استفاده بکنن. لوبیا خودش یکی از مواد غذایی تامین کننده پروتئین وجود و دست و چون موها همیشه دولت نشو نما میباشن با پروتئین ها و ویتامین های بیشتر ضرورت دارن، میتونن از این استفاده بکنن. مغزیات برای رشد موی بسیار مهم است و اینا هم الفا لینوکسید و فاتی اومیگا 3 فاتی اسید دارن، اینا هم برای سلامت و رشد موی مؤثر هستن. همچنان گوشت ماست که پروتئین‌های وجود تامین می‌سازه، تخم مرغ، همچنان حبوبات از اینا میتونن استفاده بکنن. لبنیات کم چرب بسیار خوب است و خود زردک غذاهای است از غذاهای است که اینا برای سلامت موی بسیار مهم است، از اینا استفاده بکنن. و در صورتی که سفید شدن موی ارسی باشه اکثرا دوا یا خود رضا از پیشرفت سریع جلوگیری میکنه اما نمیتونه کاملا صفحه شده متوقع.
و کوتاه اگر در این مورد بگوین که مالش و چرب کردن پوست سر و موی سر چقدر موثر تمام میشه دکتر صاحب؟
چرب کردن موی سر برای کسایی که جلد خشک دارن، مویای خشک دارن، مویای شکنن دارن میتونن مؤثر باشه و مفید باشه و این چرب کردن موی سر میتونه که از شکنندگی موی سر هم جلوگیری بکنه. و کسایی که موی یا پوست سرشان بسیار خشک است و مویشان خشک است اگر این روغن استفاده میکنن، خصوصا از روغنای نباتی مثلا از پارافین استفاده اگر میکنن شاید مشکل از اینا رو زیادتر بسازه چون خودش روغن معدنیش، اما در صورتی که از روغنهای نباتی منظورم روغنهای گیاهی از روغن بادام است، از کوکونات است، از این استفاده بکنن بر سلامت خود پوست سر و مویای شکمن. در کسایی که جلد خوش دارن بسیار مؤثر است، اما در کسایی که جلد چرب دارن اگر از این روغن استفاده میکنن مشکل از اینا را زیادتر میسازه، سبوسک سرشان زیادتر میسازه و سبب خارش سرشان میشه که یک حالت از سیبوری برماتایتس میگن مشکلشان زیاد میسازه.
تشکر دکتر صاحب عابد. تشکر. در مورد سبوسک هم تا لحظات بعد اندک صحبت خواهیم کرد که درمانش چیست و چرا به وجود میاد، اما حالا میپردازیم به سوال حبیب رنزور از فرا. دکتر صاحب صابر کوتا اگر سفارش داشته باشین برای رنزور صاحب در فرا.
خوب رنزور صاحب اگر سوال بسیار خوب کردن، میگن با وقتی که شانه میکنیم جلد سر ما درد میکنه. اولی که نگو موی زو اگر موی بسیار غلو دارن یا مویای چنگ یا مویای موجدار دارن، در صورت باید از شانه های با دندانه های کلان و برس هایی که فاصله دندانه های زیاد باشه استفاده کنن. دومی که مویای خود منظم باشه، یعنی تعداد شست زیاد کنن نظر به ضرورت، و اگر مویای خوش دارن میتونن که موی خود چرب کنن. و آب صاحب طوری که اشاره کردن میتونن که جلد سر خود اگر خوش کس چرب کنن، در صورت به احتمال زیاد که درد سرشان یا در وقت شانه کردن کمتر میشه.
تشکر. خب دکتر صاحب عابد، حالا میپردازیم به مسئله پوستک یا شوره و سبوسک سر که چرا به وجود میاد کوتاه، و بعد در مورد درمانش صحبت میکنیم.
سبوسک سر در خط خودم و حجرات مرده سطح جلد باشه که این حجرات مرده به صورت دواندار سطح تمام جلد و سطح خود پوست سر یا جلد سر جدا میشه و میریزه و به شکل بسیار کوچک کوچک میریزه و قابل دید نمی باشه. اما در بعض حجرات اینا به شکل کتلوی جدا میشن که سبب به وجود آمدن سبوسک سر میشن. معمولا سبوسک سر ما به دو شکل بخش میکنیم، سبوسک سر خشک و سبوسک سر چرب. معمولا سبوسک سر خشک به کسای ایجاد میشه که جلد خشک میداشته باشن، معمولا در فصل خزان و زمستان که هوا خشک میشه بیشتر میشه و در بهار و تابستان کمتر میباشه و سفید میباشه و خرد میباشه. اما سبوسک نو چرب به کسایی پیدا میشه که جلد چرب میداشته باشن، این سبوسک زرد رنگ میباشه و معمولا در فصلهای گرم سال بهار و تابستان
شدید میشه و در زمستان. واقعا این جالب است دکتر صاحب عابد، اما وقت ما کم هست، ناگزیر هستیم کوتاه در مورد راه های درمانی و درمانش اگر صحبت بکنین که چگونه تداوی میشه، چگونه اما راه های سادهش را اگر اینجا بر بشمارین لطفا تشکر.
به کسایی که سبوسک خشک دارن، اینا میتونم قبلا هم ذکر کردم که از روغن های موی گیاهی استفاده بکنن که کوکونات آیل یا همی روغن کوکونات و روغن بادام خوبترین انتخاب خواهد بود و همچنان از شامپوی مناسبی که برای موهای خشک باشه استفاده بکنن، کوشش بکنن که دفعات شامپو زدن موهای خود کم بسازن، از هفته دو بار بیشتر سر خود نشورن که این سبوسک سرشان زیاد میسازن. اما کسایی که جلد چرب نداشته باشن باید اینا دفعات شامپو زدن یا شستن سرشان زیادتر باشن، از 3 تا 4 بار حداقل سر خود در هفته بشوین و همچنان از روغنهای موی استفاده نکنن و شامپویی که استفاده میکنن برای موهای چرب باشه سبوسک سر اینا کاهش پیدا میکنن.
آنچه ماند این است که موی خوره همان که نهایت موی چند سره میشه به اصطلاح، چرا به وجود میآید؟ درمان ساده موی خوره چیست دکتر صابر؟ کوتاه که وقت ما محدود است.
خوب، موی خوره در وقتی که قشر بیرونی موی تخریب میشه به هر علتی که باشه، چون کوتاه صحبت میکنیم، اگه به اثر اوتو می باشه، اثر مواد کیمیایی باشه، اثر موی خشکنای برقی می باشه، وقتی کمی قشر خارجی موی تخریب شوه، در اون صورت موی به شکل لاینای تلفن از هم جدا میشه و به شکل موی خوره تبدیل میشه. و راه درمانش این است که اگه میتونن قسمت موی قیچی کنن و به صورت منظم شامپوی درست استفاده کنن، شامپویی که مناسب مویشان باشه، و بعد از میتونن که با یک کندشنر بشوین. همیشه شامپو که میزنن به قسمت جلد سر و کندشنر رو به موی بزنن و بعد از اون میتونن که با یک روغن مناسب جلد خود چرب کنن تا پس قسمت قشر از بین رفته ترمیم شوه. در این حالت گفته میتونیم که موی خوره به کمی میره. و اما یک نظری که موجود است که میگه موی خوره رو قیچی کنیم از بین میره، نظر درست نیست. هر قدر ما قیچی کنیم قشر بیرونی از بین رفته میره و موی خوره بالا آمده میره. بهتر است که اگه یک بار قیچی میشه به صورت منظم پیش دکتر مراجعه کنن و شامپو و کندشنر و روغن موی خود انتخاب کنن تا قشری که از بین رفته دوباره پس ترمیم شوه.
اما دکتر صبور صابر، متخصص بیماری های جلدی و زیبایی، و همچنان دکتر عابد عارف عابد، متخصص بیماری های جلدی، بسیار زیاد تشکر که آمدین به این برنامه صحت. فرصت را که برای بحث در اینجا داشتیم به پایانش رسید. تا هفته دیگر و یک برنامه نو، خداحافظ و ناصر شما.
هنوز در پختگی ها خامی خامی دل ای دل، تو مثل قصه های ناتمامی دل ای دل، تو مثل قصه های ناتمامی دل ای دل، یکی از غم بترسد یکی ترسی ندارد، یکی هر لحظه عاشق یکی عاشق نمیشه، بگو آخر تو از اینها کدامی ای دل ای دل، بگو آخر تو از اینها کدامی ای دل ای دل. گهی اینجا گهی آنجا نشستی، گهی پایین گهی بالا نشستی، گهی اینجا گهی آنجا نشستی، گهی پایین گهی بالا نشستی. دلی دل غیر کنج سینه من نشستی، هر کجا بی جا نشستی، نشستی هر کجا بی جا نشستی. هنوز در پختگی ها خامی خواهی